أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. شاید مهمترین و اساسی ترین کاری که قرآن نسبت به انسان مؤمن، بلکه هر انسان متفکر و متدبر در قرآن داره، اینی که ریشه شرک و کفر رو در او خشک میکنه. کفر و شرک و نفاق رو ریشه‌کن میکنه از دل او. یکی از مشکلات انسان اینه که توجه به دنیا، توجه به زندگی این عالم، او رو محجوب میکنه از خدا. بلکه او رو سوق میده به خدایان دروغ، به شرکا. نستجیر بالله. خب چه کنیم؟ باید توجه بکنیم که حقیقتاً عمر ما دست کیه؟ کی ما رو خلق کرد؟ برنامه های زندگی ما رو کی داره امروز ورق میزنه، تنظیم میکنه؟ اگر ما به این حقیقت پی بردیم و ایمان آوردیم، دیگه دنیا ما رو محجوب نمی کنه، چون که میفهمیم همین دنیا هم دست اوست، از اوست و دست اوست. و دیگران اگر نقشی هم دارن در چارچوب مشیت و اراده و اذن اوست، اون هم نقشه های محدوده. اینجور نیست که مطلق باشه، هر چه بخوان بکنن. برای اینکه امتحان پس بدن در این دنیا، یه چارچوبی برای اونها وضع شده. در اون چارچوب و در اون مرز اینها میتونن تصمیم بگیرن برای امتحانشون، بیشتر از این نیست. پس بنابراین این فرمایش قرآن در این سیاق که خدا اوائل این سوره کریمه فرمود فانا یؤفکون، چرا اینا، به چه دلیل اینها منحرف میشن، دلیل ها بیان شد. الان راه حل ها داره تبیین میشه که اگر دنیا، لا تغرنکم الحیات الدنیا، خدا در اون آیه گفت، من چه کنم که حیات دنیا من رو مغرور نکنه و از خدا دور نکنه. اینجا خدا میفرماید تو بدون که این حیات دنیا هم از اوست و به او برمیگرده، عمر شما دست اوست. ممکنه یه آقایی مثلا قدرتی داشته باشه، منو بتونه یک جای مشخصی برای یه مسند مشخصی برسونه، اما همه جا این قدرت هست؟ وقتی که نیمه شب شد، من مبتلای به یه درد ناگهانی شده یا یکی از عزیزانم مبتلا به اون درد شد و پزشکی نیست، متحیر شدم، رو به کی میارم؟ در هواپیما نشستم، هواپیما شروع کرد بازی کردن، بالا و پایین رفتن، اونجا ذهنم به کی متوجه میشه؟ اونجا کی باید به داد من برسه؟ ما در هر روز یا لااقل در هر هفته کم مرتبه بخوایم یا نخوایم همه مردم رو به خدا میاریم در حالات اضطرار. چرا زود فراموش میکنیم؟ این فرمایش خداوند سبحانه و تعالی ما رو منتبه میکنه و ریشه کن میکنه ریشه کفر رو، که ریشه کفر همون توجه به دنیا. اگر تو دنیا رو میخوای برو از اون بگی، اگر عزت هم میخوای از اون بگی. حالا اینجا شروع شده از خلقت ما که در مرحله اولیه، اولا خدا فرموده است این که ما بشر رو از خاک خلق کردیم. یه بحثه، چرا خدا ما رو از خاک خلق کرد و نه از آتش؟ شیطان رو از آتش خلق کرد، من مارج من نار. و کدوم یکی از این دو فضیلتش بر دیگری بیشتره؟ آیا خاک یا آتش؟ این یک. دو، ثم من نطفتن، بعدن از نطفه. خب فاصله بین خاک و نطفه چقدره؟ یه بحثه. فاصله بین نطفه و بین این که یک انسانی بشود که ازدواج میکنه، یعنی به حد بلوغ برسه، چون که نسبت به بلوغ انسان بلکه بلوغ بقیه حیوانات، وقتی انسان بالغ میشه که به مرحله نکاح برسه، حتی اذا بلغ النکاح. این سه مرحله است: تراب، نطفه، رشد. این در اول زندگی ماست. بعدش ما عمر داریم. چند سال عمر داریم؟ این عمر انسان چی یعنی؟ که چرا بعضیا معمر هستن عمر طولانی دارن، بعضیا نه عمرشون کوتاهه؟ بعدن خدا میفرماید مسئله سوم اینه که چه شد که بعضی ها بچه دار میشن، بعضیا عقیم هستن، نازا هستن، اینا چیه؟ همه اینا رو هم فکر بکنیم و دقت بکنیم و اینا رو همه رو از آن خدا بدونیم، اونجا یه حالتی بر ما پیدا میشه که دیگه انقدر به دنیا توجه پیدا نمی کنیم، انقدر فریب دنیا رو نمی خوریم، وقت اون ریشه شرک خشک میشه. حالا شما ممکنه بفرمایید ما الحمدلله واحد هستیم. من باز یک مطلبی تکرار کردم، شاید تا آخر مناظره رو میهم مطلب رو تکرار کنم. ما نگیم که ما به تکامل رسیدیم، هنوز باید طی مسافتی بکنیم، راه در پیش داریم. اون متدینه، اون آقاه، اون صدیقه، اون امامه و حتی پیغمبر اکرم خدا میگه وقل رب زدنی علما. این که شما برای پیغمبر درود میفرستید و صلوات میفرستید، این به این معناست که ما از خدا میخوایم که خدا یا درجه پیغمبر عالی است، عالی تر کن. پس معلومه درجات عالی بی انتهاست. این به این معنی ما در بعض دعاها تصریح شده: آت محمدن و آل محمد الفضل و الفضیلت و الوسیلت و ابعثه مقاما محمودا یغبطه به الاولون والآخرون، در دعاهایی هست خیلی مفصل، دعاهایی که برای پیغمبر ما میکنیم. خب ما که مدینه مشرف کم میشیم، نرفتیم انجد، این زیارتایی که در مدینه وارد شده دیگه گذاشتیم کنار. یکی از چیزایی که بنده تقاضا دارم از جوانهای محترم این که این مفاتیح رو بخونن حتی بدون مناسبت. اگر کسی نرف عرفات، دعای عرفات رو بخونه، اگر نرف به زیارت پیغمبر، اونجا از نزدیک زیارت خاص پیغمبر داره، از راه دور زیارت ائمه بقیع، زیارت حضرت خدیجه، شما رابطتون را با این انوار بهیه قطع نکنید، بلکه هر روز مستحکم تر کنید. تراب خاک، اولا اشتباه بزرگی شیطان لعنه الله کرد که گفت من برتر از آدم هستم، چون که آدم رو از سلسال من طین خلق کردید، منو از مارج من نار، منو از گل، او رو از گل و منو از آتش. نه اینجور نیست، اشتباهه. خاک مهمتر از آتشه، اشتباه اولش این بود. خاک، حالا شما آتش رو دیدید میدونید آتش خیلی فواید داره، اما ببینید خاک بیشتر فواید داره آتش؟ خودتون خود تحقیق، خونه اونو با خاک میسازیم یا با آتش؟ کشاورزی با خاک میشه با آتش؟ زندگیمون با خاک، نه با آتش. آتش یک بعد زندگیه، خاک اساسه. یک. دو، اگر شما رفتید و حتما برید در این دائره المعارف ها و این انسیکلوپیدیا ها و اینا ببینید که خاک یعنی چی. شما یه بوش خاک میدستون میرید، این انقدر درش مواد هست، انقدر درش خدا مسائل تعبیه کرده که علم امروز نمیتونه به آخر برسه. شما خاکای صحرا رو میبینید، شما از اینجا میرید مثلا تا قم یا تا مشهد یا تا هر جایی که میرید، شما هر تیکه خاکا یه جوره، یه فایده داره، یه منفعت درش هست. این معدنهای مختلف گرانبها هم از همین خاکه. یکیش اینه که ما از خاک درست شدیم. اگر خاک قابلیت این نداشت که یک بشری از او برویه، حتما نمیشد. شما مثلا درخت رو کجا باید بکارید؟ باید بکارید در یک زمینی که مهیا باشه، و البلد الطیب و یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. زمین باید زمین مهیایی باشه. شما برید بپرسید از آقایونی که کارشناس کشاورزی هستن، ببینید چه زمینی برای چه کاشته، چه چیزی، چه درختی، چه نوع کشاورزی، چه نوع زراعتی مفیده، موادی که در اون زمین هست، پس باید درش باشه. یعنی اگر در یک زمینی استعداد پرورش درخت سیب نبود، آیا درخت سیب در اون زمین پرورش پیدا میکرد؟ نه. پس در هر زمینی هم بناس استعداد پرورش انسان باشه. تنجه هستی که درش این خمیر مایه هست که ما ازش درست شدیم، این خاک. حالا خاک اصل بوده، این خاک به چطور شد که به یک نطفه مبدل شد؟ این دو بخش داره. بخش اول ترکیب‌های فیزیکی، شیمی و فیزیکی، چه تحولی در یک مشت خاک باید بشه تا یه نطفه بشه. شما ببینید، من یه مثال بزنم، این بحثا چون خیلی عمیقه اینجور مجالس نمیتونیم زیاد بحث کنیم، اگر نه نامفهوم میشه، اما اشاره میکنم. ببینید حالا چه مثال بزنم، ساعتی که اینجا هست من دارم میبینم، یا این ضبطی که اینجا هست، ببینید این قبلا چی بوده؟ مثلا قبل از 50 سال چی بوده؟ تیکه آهن بوده دیگه. این آهن رو ما چیکار کردیم تا یه ساعت شده؟ چند مرحله گذشته تا یک ساعت شده؟ درسته؟ حالا یه ساعتی هم بیشتر نیست، باید یه کاتری بزنیم درش یا کوکش کنیم تا اینکه حرکت کنه. اما یه سلول، یک سلولی که اگر بخوایم شبیه سازیش بکنیم، یعنی یک کشور، یه سلول نه یک کشور، همه چیزی که در یک کشور هست در یک سلول هست، که میلیون ها سلول در بدن ما هست. چقدر باید نظم بشه هم از در شیمی و هم از در فیزیک، از هر دو طرف اینا رو به هم ترکیب بکنیم، این چقدر باشه، از این ماده چقدر باشه، از اون ماده چقدر باشه، چقدر زیاد باشه، چقدر کم باشه، هر ماده کجا باشه، رابطه اینه به این ماده ها چی باشه، به یه سلول بشه. حالا مثال عرض میکنم، فلانی بنده خدا مبتلای مرض بد شد، میگن گفتن این غده وخیمه و ایشون مبتلای مرض سرطان شده، ولی عیاذ بالله، خدا انشاءالله این مرض ها رو کلن، خصوصا این مرض بدخیم رو از تمام شما و دوستان شما و مسلمان ها دور کنه. چی میشه که یکی سو مطلعی به این مرض میشه؟ میگن این سلول ها شروع میکنه به تکاثر، هی زیاد میشه، تورم پیدا میشه، این مرض اینه. چرا این زیاد میشه؟ این سلول یک هسته مرکزی داره که این هسته مرکزی عقل سلوله و یک مجموعه عواملی هستن که باید حرف اینو گوش کنن، خارجش هستن، اون درونشه این بیرونشه. اون هسته مرکزی در وقت مشخص به سلول میگه دو قسمت بشو، ما به این وضع رسیدیم، ظرفیت تمومه، باید دو قسمت بشیم. دو قسمت میشه، بعدش چهار قسمت میشه، سلول اینجوری زیاد میشه، میدونید اینو. خب این وقتی که بخواد بگه به اون این که توه، بخواد به اون بیرونیه بگه، یه رابط داره که رابطش مثل همین تلفن ماست، خط تلفنه، این به اون خبر میده. گاهی وقتا به دلایلی که بعدن عرض میکنم این خط تلفن قطع میشه، قطع میشه. اون که بیرونه نمیدونه اون تو چه میگه، میگه زیاد بشه یا زیاد نشه، احتیاطا زیاد میکنه. دید بعضی چه نماز میخونن زیادتر وسوسه داره، هی زیاد میشه، زیاد میشه، همون کاری که میشه اسمش ورم خبیثه یا این مرض سرطان. زیاد شدن بیرویه به دلیل قطع رابطه با مغز که اون درونه. حالا این چه میکنه این کار؟ اینقدر بشر باید اشتباه بکنه، چیزهای سرطانزا بخوره تا یک سلول خراب بشه. اگر یک سلول در بدن فاسد بشه همین مرض پیدا میشه، جایی زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، مرض منتشر میشه در بدن. دقت کنید، پس یک سلول برای اینکه سالم باشه باید همه ابعادش سالم باشه، که یکی از ابعادش رابط بین درونش و برونش، یعنی بین کارفرما و کارگرا. کارگرا نمیفهمن که این کارفرما چی داره بهشون میگه، شروع میکنن به زیادی. ظهر الفساد في البر والبحر وما كسبت ايدي الناس، فساد ظاهر میشه. پس معلوم میشه چقدر باید دقیق باشه این سلول. خب یه مشت خاک تا سلول بشه، این یک بعدشه که ما از نظر فیزیکی و از نظر شیمی و نظرات دیگه‌ای که حالا من خوب نمیدونم، الکترونی غیر اینا، همه باید کامل باشه سلول درست بشه. خب درست کن کافیه؟ نه، یه جنبه دیگه داره، و نفخنا فیه من روحنا، یه روح حیاته. این حیات رو هیچ بشری هنوز نتونسته بفهمه چیه، حقیقت حیات چیه. حالا ائمه ما تابع قرآن کریم مطالبی فرمودن که خب ما هم تصدیق داریم، اما باز نتونستیم دقیقا بفهمیم این حیات، روح حیات چیه. پس این یه فاصله هست بین خاک، البته خاک هم خیلی مهمه، گفتم استعداد درش باشه، و این خاک متحول بشه به یک نطفه که نطفه یک مجموعه سلول هست. حالا نطفه بیاد از این طرف حرکت کنه تا بشه یک انسان. اولا نطفه چطور یک دو نوع مخلوق میشه، یکی ذکر و یکی انثا؟ یه پروفسور غربیه میگه هیچ وقت ممکن نیست یه کارخونه دو نوع ماشین بسازه. شما دیدید یه کارخونه هم ماشین پراید بسازه هم پیکان بسازه، هر دوش پس دیگه، پراید پیکان دو تا بسازه، دیدید؟ نمیشه. هر کارخونه یه نوع به اصطلاح خروجی داره. این بدن انسان چیه که دو نوع که از هم کاملا مجزا هستن و کاملا با هم مرتبط هستن؟ سبحان الله، هم دوتا، هم دوتاشون بعدن یکی باید بشه. اینجا بشر مونده چه باید بگه در اینجا؟ که اینجا خدا اشاره به این جهتش میکنه. من آیه رو بخونم. خدا فرموده که والله خلقکم من تراب، شما رو ساخت از خاک، ثم من نطفه، این تراب یک مرحله شد نطفه. البته از تراب بودن تا نطفه بودن مراحل زیادی هست، حالا خدا اشاره نکرده بهش. ثم جعلکم ازواجا، این نطفه یک زن شد و یک مرد شد و این دوتا با هم ازدواج کردن. گفتم حالت ازدواج حالت رشده، حالت بلوغه. بلوغ یک انسان وقتیه که به مرحله نکاح برسه. خدا به این مرحله اشاره کرده. خب پس سه مرحله گذشت. بعدش خدا میفرماید و ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. آقا بله، من درستم ازدواج کردم، بالاخره بچه خدا بچه ام داد، یکی دو تا سه تا پشت سر هم، اون یکی نازاست، اینجا زد اونجا زد، بالا رفت پایین رفت. متاسفانه یک وضعی الان در خوراکهای کشورهای ما شده، خوراکهایی که به وسیله مواد شیمی غالبا درست میشه و غالبا از خارج ما وارد میکنیم، که نازایی رو زیاد کرده در کشور، هم در عراق زیاد شده هم در ایران. به من پزشکای ایرانی اطلاع دادم و در عراق هم که میدونم خبر داریم، خیلی ها شدن نازا شدن، عقیم شدن. عجب، پس اینکه شما بچه دار شدید از خودت نبوده، اون یاره هم خواست بچه دار بشه نشد. تازه بچه ای که خدا به شما داد چی داد؟ پسر داد، دختر داد؟ شما یه ایلی را در نظر بگیرید، نمیدونم حالا شما مثلا از هر اصل شما از هر جایی هست، اون مجموعه‌ای که در اون ده هستن یا در اون شهر هستن یا اقوامتون هستن، شما خوب که دقت کنید تقریبا دخترها پسرها قد هم هستن، عددشون هم یکی، این دختر تو دختر داره، اون دو تا پسر داره، سه تا دختر داره، این چهار تا، همینجور قاطی شده. این نظم رو کی درست کرده؟ در کل دنیا. پس این دختر بودن پسر بودن هم دست بران شما نیست. دختر بوده پسر بوده چه بوده؟ آیه آقایی در یه خانواده پنج تا پسر هستن، پدر مادر یک، زیست محیط یک، همه چیزا یک، ولی هر کدومشون یک من میخوام مهندس بشم، میگم من میخوام پزشک بشم، میگم من میخوام برم بازرگان بشم، میگم میخوام طلبه بشم. چه عجب اینجوری شده؟ دقت که بکنید ببینید هر کدومشون از اون بچگی یه میل های خاصی داشتن. بنده به یه آقای عرض کردن با خدای پسر دادی؟ نگاهتم تو فکرش نکن، تو کردی که برات لازم عمل کن، بقیهش رو خودش درست میکنه. گفت چطور؟ نه یه قصه بگم. یکی از دوستان ما در فرانسه بود، این زنش حامل شد، 5 ماهگی رفت به پزشک در اون قسمت مثلا بیمارستان مشخص معرفی کردن که مثلا الان حامله. او چند ماه؟ 5. اوه چقدر دیر اومدی. دیر آمدم، هنوز بچه شکم مادرشه. گفت نه دیر اومدی، چون ما باید برنامه‌ریزی کنیم که این بچه در کدوم بیمارستان تو در کدوم زایشگاه دنیا بیاد. چقدر برای این باید ما پول بدیم؟ چون که اونجا پول میدن برای بچه هایی که هستن، به عکس ما که بچه میگیم کم بشه، اونا میگن باید زیاد بشه از بس که مشکل دارن. چون رشد خدمت شما جمعیت منفیه در فرانسه، در ایتالیا، در چند شهر اروپایی. بعدن چی؟ بعدن باید بریم در چه کودکستانی، بعدن چه گفت تا روزی که این بره سر کار، کارم ما باید ازش معیا کنیم. خوش با این کار میگفت بله، ما میبرسیم تو کمپیوتر تو هر قسمتی برنامه‌ریزی کنم برای این بچه. اگر یک دولت مثل فرانسه برای یک زن حامله یا اینکه یه بچه‌ای که در شکمش هست اینقدر برنامه‌ریزی کنه، خدا اینقدر برنامه‌ریزی میکنه؟ برنامه‌ریزی کرده، بیشتر هم کرده. یعنی کجا باید این دفن بشه؟ اونم نوشته شده تو اون. اما تدری نفسون به ای ارض تموت، کجا بمیره، کجا دفن بشه، بچه هاش کیا باشن، همه اینا دقیقا نوشته شده. کسی که فوت میکنه دو تا ملائک از آسمون میان دو طرفش میشیرن. این یکی به اون یکی میگه این آقا در دنیا هنوز رزقی داره؟ این نون و پنیری داره؟ اون میگه نه تموم شد. میگه تموم شد باید بره. میگه تموم شد. چقدر باید اصلا نون بخوره؟ چقدر از هوا استفاده کنه؟ پلک چشمش چند بار باید به هم بخوره؟ همه اینا نوشته شده. ولا رطب ولا یابسن الا فی کتاب ما، همه چیزا نوشته شده، دقیق نوشته شده. اینجا خدا میفرماید این که و ما تحمل من انثی، هر چی که زن حامله میشه و او رو در شکم خودش نگه میداره، ولا تضع، ممکنه این حامله بشه ولی حامله بعد در مدتی سقط بشه زمین بره، نه، ولا تضع الا بعلمه، همه دقیقا زیر نظر خدا سبحانه و تعالی هست. البته علم در اینجا فقط علم تنها نیست، هم علم و هم تقدیره. و ما حالا اومد دنیا اومد، و ما یعمر من معمر، یه کسی که عمر طولانی داره خدا بهش عمر طولانی داده، چقدر باید این عمر بکنه؟ یا اینکه به اون عمر نرسه، و ما ینقص من عمره، همه اینها در تقدیرات الهی هست. ببینید ما بشر 80 میلیون سلول عصبی در بدنمون هست. این 80 میلیون سلول عصبی هر روزی اگر یک انسان بخوابه، دراز بکشه، هیچ کارم نکنه، 10,000 از اینا کم میشه و هیچ وقت سلولای عصبی تبدیل نمیشه، زیاد نمیشه، کم میشه. همینجور وقتی کم میشه و من نعمره ننکسه فی الخلق فلا یعقلون، هی داره کم میشه. میگیم نه آقا من بخوام زنده ببونم، من نباید. نمیشه، این داره کم میشه. حالا اگر یک کسی یه روزی دعوا بکنه، یه با یه مشکلی گیر کنه، عصبانی بشه، ممکنه در یک روز 500,000 سلول از او کم بشه. گفتم قدیما یه مردی بچه کوچیکی داشت، یکی از این سوسمارای بزرگ صحرا بچه رو قاپید و دوید، این دوید دنبالش، این بدو اون بدو اون بدو، اون سوسماره این بچه رو برد تو سلاخش. یارو ویساد هی گوش میکنم یه تیکه تیکه میشه بچهش، صدای قرچه قرچه استخوناش میمد، همینجور ایستاده بود در مثل حالت رکوع، دیگه راست نشد کمرش، تموم شد، همونجا پیر شد. این سلولا همه از بین رفت. سلول بدن مواظب باشید تو دعواها، توی عصبانی نشید. حالا میگه آقا دست خودم نیست، شما اولش دست خودته. بذاری کسی که خودش از کوه پرت کنه دست خودشه، بعدش که پرت کرد که از اول ترمز بگیرید نرید جلو. هر مسئله بزرگ نشمارید مسئله دنیا، دنیا همش کوچیکه. همه چیزی که در دنیا هست کوچیکه. توجه نشوشید تا بتونید عمر سالم و طولان انشاءالله داشته باشید. ولا یعمر من عمر بشر. امروزه که بحث کردن که این نوع زنده جنبنده، این نوع چقدر باید زندگی کنه، اومدن استخونای بدن انسان رو آزمایش کردن، بقیه حیوانات رو چه گفتن اینجور جنبنده باید 125 سال زنده باشه. ما قدیم بچه که بودیم پیرمردا پیرزنا بهمون میگفتن 100 سال عمر کنی، 120 سال عمر کنی. این یه عمر طبیعی بشر باید 125 سال باشه. توجه هستی؟ اما چرا این 125 سال کم میشه؟ و ما ينقص من عمره. این همه دلیل داره، دلایل مشخصی داره که انسان هی عمرش کم میشه. این برق و این پانکه و این سیستم زندگیم و این خوراک ها و این تعصب ها و این احساسات ها و این همه اینا دست به هم میده، عمر ما رو میخوره، کم میکنه عمر ما، شریک عمر ما میشه. پس خدا فرموده اینم دست اوست، یعنی در حیطه و در حوزه تدبیر اوست. و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. همه اینا در یک کتابی، یعنی در یک لوح محفوظی نوشته شده. ان ذلک علی الله یسیر. خدایا این همه بشر، 7000 میلیون، این همه مسئله، میگه پیش خدا این چیزی نیست. ان ذلک علی الله یسیر، اینا بحثی نیست. موضوع آیه رو من تا اینجا، نه اینکه تموم شد، خاتمه میدم، بحثی دیگه رو عرض کنم. ببینید خاک بود، نطفه شد، بعدش شد زوج، یعنی سه مرحله گذروند، رشد کرد، از حالت خاک بودن تا حالت نطفه تا حالت رشد مراحل رو طی کرد، بعدش مراحل دیگه زندگی کرد. بعدش همچنانی که بشر مراحل مادی باید طی کنه، مراحل معنوی هم باید طی کنه. ما میگیم فلانی مؤمن، فلانی کافر. مثل این بیمونه که بگیم این که سمت چپ ما نونباییه، سمت راست ما بقالیه. اینجور نیست. فاصله بین یک مؤمن و بین یک کافر مثل فاصله بین بهشت و بین جهنم. خب اونم ما خبر نداریم، ولی میتونیم یک مقدار دربارش فکر کنیم چقدر فاصله هست. از این جهت بزرگترین، اساسی ترین، سخت ترین کاری که انبیا کردن بشر رو به اون جا رسوندن، یعنی از اون گودالیه که بشر درش بود که اسفل سافلین گفته شده، رسودنش به اون قله. قله چی؟ قله که خود خدا سبحانه و تعالی میگه انیس منی، جلیس منی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این کاره، این نه فقط کار انبیا و اولیاست، کار جناب عالی هم هست، کار بندم هست. یک انسان مشرک انقدر قل و زنجیر دست و پای اونو بسته، انقدر خرافات دور او رو گرفته، انقدر مزخرفات بر دل او جمع شده، اینقدر این انسان انسان برده شده، برده شکم شده، برده نمیدونم خواب شده، برده چه شده، برده چه شده، این تا بخواد تمام این غل و زنجیر ازش باز بشه، تمام این بندها، این ارتباطها، این غیر خدا ستایش کردنها، این ارتباط به شرک مشرکی، خیلی کار داره، خیلی کار داره. و زودم نمیشه انسان بگه من مسلمون شدم. اومدن گفتن آمن نقالت العرب و آمن نگفتن ما مؤمن شدیم. خدا بگه کجا مؤمن شدید؟ خلو اسلم نا، شما الان در کلاس اول هستید، قبول کردید که دین رو، حالا تا بیاد به مرحله ایمان برسید خیلی خیلی راهه. مثال بزنم برای شما، بین توتسیها و هوتوها در رواندا جنگ شد، جنگشون حدود 2 میلیون قربانی گرفت، دنیا هم خیلی محل ندارد به این جنگه، خیلی عجیب بود جنگشون. حالا این جنگی که شد برای چی بود؟ توتسیها و هوتوها نمیدونم رو کدوم میکنون، یکیشون بلند قده، یکیشون کوتاه. این کوتاه‌ها وقتی اون بلندا رو میگیره میبیدن میرن پاهاشون رو قطع میکنن که هم قد هم دیگه بشن. جنگ برید ببینید یک جنگل مولاست. خب فرض این کشور رو بکنی، حالا یک زرنگ بعد فکر همین اومده حکومت داره میکنه برای اینا، فرض کنیم این اومده حکومت میکنه، هست این فردا نه این که نیست، من نمیخوام اسم بیارم این کشور اون کشور هست، اونا رو برده خودش قرار داده، از برده هم کمتر. یه وقتا این اروپایی که از اروپا رفتن به امریکا، اون هندی های بهش میگن هندی های سرخ سرخ پوستا، بهش میگن هندی هندی هم نیستن، این سرخ پوستای امریکایی ها رو اینا رو شکار میکردن، یعنی کسی یه خود مثلا اوقاتش تلخ میشد و حوصله نداشت میرفت چند تا از اینا رو تو خیابون شکار میکرد، میکشت میرفت، کارش نداشت، فقط میدوید مثلا فرار میکرد، تق تق میزدش خوشش میاد. حالا تجاوزهای جنسی، حالا برده به برده گرفتن، چه یک بحث هایی است که من نمیتونم بگم، هستن خیلی خیلی عجب. حالا این کشورهای اروپایی اومدن یک کشور افریقایی گرفتن، هندو گرفتن، چینو گرفتن، انقدر در هند قحطی‌های مصنوعی درست کردن، میلیون میلیون آدم کشته شد، غذا بودن نمیدادن به اینا، بخواستن کم بشن جمعیت از این کارا. فرض کنید حالا یک کشور اینجوری، اینا نه فقط مستضعف هستن از نظر اسلحه و از نظر فرهنگ مستضعف هستن، حالا اومده یه آقایی به اینها دعا میکنه که بنده مثلا خدای تو هستم، قبول میکنه. خب از نظر فرهنگ که میگه خدا هستم، از نظر پولم دست اونه، از نظر قدرتم دست اونه، چند نفرم وجیه المله پیدا میکنه که باشون میسازه، اونا رو هم به جونه مردم بدبخت میندازه. وقت چی میشه؟ یه آقای بود طلبه بود در نجف اشرف، رفت تو هند، اسمش نمیارم تو این جلسه، رفت هند و رفت به هندیا گفت این که من خدای شما هستم. یومش هندی دورش جمع شدن و شروع کرده اینو پرستش کردن. بعدش اومد نجف زیارت، طلبای هم حجره ایش رفتن پیش گفتن عمو آخه اینو کاری شد کردی؟ تو رفتی خود اونجا خدا قالب زدی؟ خب تو کی هستی؟ خب میفهمی تو کی هستی؟ گفت بابا من رفتم اونجا دم اینو گاو میپرستم. خب من که از گاو بهتر هستم، اینا رو وردم به عبادت خودم، شما برید بقیه کارو بکنید. در تاریخ این که میبینید مثلا حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه افضل الصلاة و السلام اومد و بت‌ها رو شکون، چرا؟ برای که اونها انقدر این بت‌ها رو مقدس میشمردن. تازه بت تنها نبود، اون بتبانم بود، اون کسی که این بتخانه رو هدایت میکرد یه آقایی بود به عنوان مثلا عالم، یکی دیگه به عنوان نمیدونم ساحر، یکی کاهن، یکی دولت، یکی فلان، یه شبکه کامل درست کرده بودن و مردم رو کشیده بودن به عبادت اینا. عبادت اونا هم بیشه مهم نبوده، خیال میکنه مثلا اونا بوتو میپرسیدن. نه بابا، فرعون میگفت این خورشید خداست، این که میگفت خورشید خداست باقید خودشو به خدا بزنه، نه اینکه خورشید رو به اسم خورشید هی مردم کشید به همون کارایی که کرد. خورشید گفته دیشب خورشید من گفته باید اینقدر از مردم مالیات جمع کنید، چی میگه؟ نه خورشید خدا شده. دقت کنید این نکته که یک بشر بیاد تمام این ریسمان ها، این بندها، این توطئه ها همه رو از خودش دور کنه، این خرافه ها، این مزخرف گویی ها، خدا کلمه مزخرف در قرآن نیورده، زخرف آورده، زخرف هم معنی مزخرفه، این مزخرف گویی ها، یعنی مزخرف به این مفهومه که ظاهر سازی ها، اینا سبب شد بشر الان در دنیا ببینید چی عبادت میکنن. چینی ها هنوز کنفوشیوس و بودا رو عبادت میکنن، هندیا که برید اونجا ببینید چی هست، همه چیز رو عبادت میکنن. اگر بگم اصلا خجالت میکشم عرض کنم که این بشری که خدا خلقش کرده احسن تقویم به کجا رسیده. این بشر اینا که اینجور شدن، برید افریقا که ببینید چی هست، هر کی دوتا سنگ رو هم گذاشته عبادتش میکنه. برید این دنیایی که اینجور هست، تازه اینا رو ما بخواییم برشون گردونیم به عبادت یکتای خداوند آسمان و زمین، این چقدر کار داره؟ این همون فاصله که عرض کردم، فاصله خاک تا نطفه، فاصله نطفه تا یک انسان کامل، این فاصله ها رو ما باید طی کنیم، ولی اندفعه در بعد معنوی و در بعد روحانی. توجه هستی؟ این کار مهم ماست. البته از خدا کمک میگیریم، روایاتو میبینیم، قرآنو میخونیم، این شبهای ماه رمضان، این دعاها آقا، این دعاها می چیه؟ دعاها مثل اینه که شما مثلا میخواد بیرید مشهد یه هواپیما سوار میشید، شما رو برمی دارید مشهد، شما میخواد به خدا نزدیک بشید، با چه وسیله ای میخواد به خدا نزدیک بشید؟ با این گناهایی که ما داریم. میگه من به چه خدا تو رو عبادت، به چشمم که همش معصیته، به دهنم، به زبونم، به دستم، همش معصیت در معصیته. پس ما باید این دعاها رو بگیریم، دقت کنیم، بخونیم، زمزمه کنیم. وقتم زیاد نداریم، وقت زیادی نداریم، معلوم نیست چقدر دیگه از عمرمون باقی مونده. باید توجه بکنیم. الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. آیا وقت اون نرسید که مؤمنین بیان قرآن بخونن، قرآنی بخونن که دلهای اونا رو پاک کنه، دلهای اونا خاشع بشه، قرآنی بخونن که اونها رو اوج بده، اللهم اضلنی فی ذراق، خدای منو ببر اون بالاها، ببر تو اون کوها، تو اون قله‌ها، من اون پایین‌ها تا کی بمونم؟ این کار ماست، این کار ماست، کار مشکلی هم هست، اما ما هم قدرتشو داریم. خدا این رحمتو به ما کرده، این فضل به ما کرده. شما حتما قصه فضل شنیدید، من آخر عرایزم باشه، این قصه معروف فضیل ابن فضیل کی بود حالا یادم نیست، فقیه لقبش، این یه آدم شروری بود، اهل اون ده خیلی خیلی از اون شکایت داشتن، رسما میگفت به این آقا، میگفت من امشب میام خونه تو، میرفت همه غلط ها رو میکرد، همه غلط ها رو انجام میداد و برمیگرد. حالا اون شب رفته بود، اون آقام داشت قرآن میخوند، رسید به این آیه در سوره حدید، چه سوره عالیه این سوره حدید. با یه شب ماه رمضان، یه سال شبای ماه رمضان در خدمت آنما بودیم، در همین جا خدا رحمت کنه اکثرشون رفتن، خدا رحمت میکنه، این سوره رو میخوندیم. علما، شخصیت های بزرگ، اسمشون مشخصه. اینا های های گریه میکردن تو همین جلسه، البته کمتر بود جمعیت، اما نخبه بودن. الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، کی باید وقت این برسه که این دلهای ما خاشع بشه؟ کیه؟ شب شد، روز شد، شعبان اومد، رمضان اومد، شب جمعه اومد، شب قدر اومد، ما برای کی؟ ما برای کی خودمون مهیا کردیم که آدم بشیم؟ خدا خودش میگه، میگه شما مؤمنین چرا دلاتون سنگ دل شده؟ خودش فرموده ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، از بس که همین قرآن رو خوندیم، همین دعا رو خوندیم، دیگه خیلی عادی شده برای ما، مثل اونا نشید. این شخص داشت این قرآن رو میخوند، حالا این رفته بود تو نوردبون از کوچه، رسید به اون آخر، شنید همینجور ماتش زد. ای به خودش گفت علم یعنه وقتش نشد. بعدش باز خودش گفت بلا آن، خدای من الان دیگه دارم توبه میکنم. از نمردون اومد بالا و رفت یک جای سلاخی در یک کوهی بود، رفت اونجا نشست و شروع کرد گریه و زاری کردن. در بین یک قافله دشمن میمد، به همدیگه گفتن ساکت باشید، با چراغ خاموش حرکت کنیم، اینجا این هست و ممکنه ما رو بگیره، اذیت کنه. فضیل شنید گفت عجب، من کارم به اینجا رسیده که خلق خدا اینقدر از من میترسن. پرید بیرون گفت من فضیل هستم، نترسید، من دیگه اون نیستم، من خادم شما هستم. ما باید یه روزی بیاییم، یه لحظه، یک لحظه از لحظات عمرمون توجه کنیم، که در روایت داریم که در دعا داریم که خدایا یک لحظه، یعنی نگاهکی به ما بکن که اون نگاهک ما رو تحول در ما ایجاد کنه، ما رو تغییر بده. انشاءالله که خدا سبحانه و تعالی در این ماه مبارک رمضان ما رو از این خواب غفلت بیدار کنه، از این گناهایی که بر دل ما تراکم پیدا کرده ما رو نجات بده. خدا انشاءالله در این ماه مبارک رمضان دعاهای ما رو حالا همه در همه ابعاد مستجاب بکنه. و این دعایی که اللهم انی اسألک ان تجعلنی من عتقائک من النار، ما الان رهن آتش هستیم، خدا بخوام که این ما رو از این آتش جهنم در این ماه نجات بده. و صلی الله علیه محمد و آل محمد.